أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وسيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب، بحث ما درباره رابطه علم و دین بود. گفته شد در باب ترابط علم و دین چهار دیدگاه مطرحه: دیدگاه تداخل علم و دین، دیدگاه تعارض علم و دین، دیدگاه تمایز علم و دین و دیدگاه توافق و تلاعم علم و دین. نظریه تداخل رو با تبیینی که جناب غزالی داشتن و همچنین فیض کاشانی و استاد جواد یعمولی گفتیم. در جلسه گذشته، پایان جلسه، یکی از دوستان یک سؤال خوبی مطرح کرد که با توجه به این که ما یه تمایزی بین گزاره دینی و غیر دینی گذاشتیم و گفتیم هر گزاره ای رو دینی نمی نامند ولو در قرآن یا سنت آمده باشد، ملاک دینی بودن گزاره، ملاک دینی بودن یک گزاره عبارت است از ارتباطی که با مبدأ و معاد پیدا میکنه. اگر اون گزاره با مبدأ و معاد ارتباطی پیدا کرد، دینی است و الا فلا. خب، بعضی گزاره مستقیما ارتباط دارن، مثل خدا وجود دارد، معاد وجود دارد، مستقیما ارتباط با مبدأ و معاد ارتباط داره. اما بعضی گزاره نه، مستقیما ارتباط ندارن، میتونن ارتباط پیدا بکنن، اما اگر ارتباطی پیدا نکردن دیگه گزاره دینی نیست، غیر دینی است. البته به این معنا میتونیم گزاره ضد دینی هم داشته باشیم، گزاره‌ای که ارتباط مبدعی معادیش مخالف با دین باشد، میتونه ضد دینی باشه، تعبیری انکار بکند مبدع و معاد رو. یعنی اگر گزاره روی کردش روی کرد اثباتی به مبدع و معاد باشد، دینی است. اگر روی کرد انکاری به مبدع و معاد داشته باشد، میشه ضد دینی. اگر نه، هیچ کدوم از این دو روی کرد رو نداشته باشه، میشه غیر دینی. خب، با توجه به این، ما در بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که نسبت قرآن و علم عموم و خصوص مطلق است. یعنی همه گزارای علمی و حقایق علمی در دین وجود دارن، ثبوتن اثباتن هم برای اهل بیت این علوم حاضرن، ولی برای ما اثباتن نسبت علوم و قرآن نسبت عموم و خصوص منوج شد اثباتن. پس بنابراین ما نظریه تداخل رو ثبوتاً پذیرفتیم، اثباتاً برای اهل بیت هم پذیرفتیم، اما اثباتاً برای خودمون نه. لذا نظر شیخون الاستاد طول جوادی آمالی هم به هر حال محل بحث قرار گرفت. یکی از دوستان این سؤال رو مطرح کرد که شما که در اوائل بحث تمایز قائل شدید بین گزاره دینی و غیر دینی، حالا فرض بکنید تمام گزاره علمی در قرآن و سنت موجود باشند، نتیجه این خواهد بود که تمام این گزاره گزاره های قرآنی هستند اما دینی هم هستند. شما میخواید نسبت علم و دین رو بحث کنید، نه نسبت قرآن و علم رو. بله، اگر نسبت قرآن و علم رو بخواید بحث کنید، ثبوتاً تمام گزاره علمی و حقایق علمی جز قرآن هستند. اما اگر بخواید بگید دینی هم هستن، بعد حتما یک در واقع استدلال دیگری براش اقامه کنیم. من اینجا عرض میکنم ثبوتاً این گزارای علمی علاوه بر اینکه قرآنی هستن، دینی هم هستن. چرا؟ برای اینکه قرآن کتابی است که خدای سبحان نازل کرده و تمام حقایق را با رویکرد مبدعی و معادی مورد بحث قرار داده. همین مدلول مطابقه قرآن رو ملاحظه میکنید، این عرض من رو تایید خواهید کرد. هر جا از زمین و زمان و فلک و حجر و شجر صحبت کرده، میبینید معمولا ارتباط با مبدأ و معادش رو تثبیت کرده. توجه دارید وقتی هم مثالی که خدمت رو عرض کردن میفرمد خلقکم من تراب، قبلش داره و من آیاتی ان خلقکم من تراب، یعنی ارتباط اون گزاره و حقیقت علمی را با مبدأ یا معاد بیان کرده. لذا نه تنها مدلول مطابقی بلکه مدلول التزامی همینطور، برای اینکه امکان ندارد خدای سبحان یه حقیقتی را از این عالم طبیعت بیان بکند اما ارتباط مبدأ و معادیش رو قطع بکنه. یعنی خود خدای سبحان که خالق هستیست حتما این رویکرد مبدعی و معادی رو نسبت به این حقایق داره. پس بنابراین نه تنها گزارای علمی و حقایق علمی جزء قرآنن که جزء دین هم هستن، لذا میتوان نتیجه گرفت که تمام گزارای علمی در قرآن و در روایات دینی هن، چون حتما این رویکرد هم لحاظ شده است. حالا ممکنه در بعض از روایات، چون روایات تقطیع شده به دست ما رسیده، ممکنه مثلا یه قسمتی از روایت رو ببینیم و رویکردش رو نبینیم، اما اگر روایات کامل رو ملاحظه فرمایید، صدر و ذیل روایت رو ببینید، حتما رویکرد مبدأ یا معادی به مطالب زده شده. پس بنابراین به نظر ما ثبوتن و اثباتن برای اهل بیت تمام گزارای علمی جزء گزارای دینی به شمار می روند، همون گونه که جزء گزارای قرآنی و روایی هم هستند. یعنی به عبارت دیگر من به صرف این که چون این حقایق علمی در قرآن و سنتن نمیگم دینی هست، از اون جهت میگم که خدای سبحان و پیشوایان دین ما به هر حقیقتی که توجه داشتن یا گزارش دادن یه رویکرد مبدأ و معادی هم به اون داشته اند. لذا حالا یا گزار مستقیما دینی است یا غیر مستقیم با اضافه اون رویکرد دینی می شود. اما برای ما انسان های متعارف معمولی غیر از اهل بیت، نه، گاهی اوقات این غفلت ها را داریم. یه وقتا می بینید به هر حال گزارشی از حقایق علمی میدیم اما مثلا میگیم نگاه کنید هوا ابری داره میخواد باران ببارد، از این مثلا ابرها مثلا نزول باران رو نتیجه میگیریم، اما نمیگیم مثلا به اذن الله باران میبارد. غفلت های این شکلی ما داریم، اما ائمه اطهار پیشوای دین ما که همیشه این حضور هستن و همیشه به این رویکرد توجه دارن، گزارای علمیشون گزارای دینی هم هست. نه، همیشه همینطوره. اگر هم بخوایم شاهدی بیاریم، همین خود آیات قرآن رو ملاحظه فرمایید. لذا یا تو باشه عرض کردم صفحه‌ای از صفحات قرآن نیست که نام الله و رب یا بحثی از مبدأ یا معاد درش نباشه. مطالب متعددی ذکر شده، توجه دارید، از به هر حال تکویر خورشید، از تاریکی ستاره ها و ما، از بحث زمین لرزه‌ای و زلزله‌ای که در روز قیامت پدید میاد و حوادث طبیعی که الان هم وجود داره. همیشه خدای سبحان این حوادث رو به مبدأ نسبت داده، نتیجه معادی هم عمدتاً گرفته، یعنی در واقع روی کرده دینی به این حوادث داده. این حالا ظاهر قرآنه، باطن قرآن هم حتماً که دلالت های التزامی هن هماهنگن با ظاهر، ولی ما مدعای التزامی رو تا دلالت های التزامی غیر بیان نمیتونیم کشف کنیم، چون سازگار هماهنگ با مدلول مطابقی است، اونا هم حتما همینطوری هستن. درباره اهل بیت هم نگاه کنیم هم همینطوره، اما این روایاتی که میبینید به عنوان طب و رضا، طب و صادق، اینا دست ما رسید، طب و نبی دست ما رسیده، اینا عمدتا یک قسمت از روایت رو تقطیع کردن به ما گفتن. شما کامل روایت رو بررسی کنید، اینو من با تتبع خدمت رو عرض میکنم، رویکرد مبدأ و معادی به این مباحث داده شده، یعنی حتما در واقع حیث مبدعی و معادی لحاظ میشه و طبیعیش که دیگه گزاره هم که بلو درباره مثلا بهداشت و درمان اینا هم هست میشود گزاره دینی، یعنی اون تعریف که از دین مطرح کردیم با استفاده از آیات و روایات بر این گزاره هم انطباق خواهد داشت. این نظریه تداخل که تکمیله، چون که از دوستان سوال خوبی فرمودن، حیف شد این بحث گفته نشه. خب دیدگاه دیگر دیدگاهی است که قائل به تمایز علم و دین هست، یعنی معتقدن اصلا علم و دین دو حقیقت متمایز متفاوت و دو قلمرو کاملا جداگانه هستند و کاملا متمایز و تشخص دارن، ربطی به همدیگه ندارن. بعضی از متفکران غربی، عمده متفکران غربی، نظرشون همین بوده، مخصوصا بعد از اینکه تعارضهای بین علم و دین مشاهده کردن، نمونای از تعارض مسیحیت یا تعارض عرض کنم دین مسیحیت با علم رو ملاحظه و مشاهده کردن، برای اینکه تعارض رو حل کنن گفتن قلمرو اینا جداست، و نه تنها به حل تعارض پرداختن بلکه داوریشون این شده نهایتاً که بین علم و دین هیچ اشتراکی وجود ندارد و کاملا علم و دین متمایزند. طبیعتا وقتی متمایز باشن دیگه تعارضی هم پیش نمیاد. مثلا جناب گالیله به همین تمایز قائله که بعد روشن خواهد شد. کانت باز قائل به تمایز، فیلسوفان اگزیستانس عمدتا قائل به تمایزن، بعضی فیلسوفان نئو ارتودکس قائل به تمایزن، فیلسوفان تحلیل زبانی همچنین. خلاصه یه قلمرو خاصی برای علم، قلمرو خاصی برای دین قائل شدن. حالا یا تمایز قلمرویی قائل شدن یا تمایز زبانی قائل شدن. گفتن زبان دین غیر از زبان علم است، طبیعتاً قلمرو علم غیر از قلمرو دین است، یا نه کلاً به قلمرو تمایز قلمروها فتوا دادن. خب این دیدگاه رو حالا آیا این دیدگاه حل تعارض می کند یا نه، یه بحثه که من الان فعلا کارش ندارم. یه بحث دیگر این است که ما واقعا می تونیم علم و دین رو متمایز بدانیم، یعنی مخصوصا بحث رو اگر متمرکز کنیم به دین اسلام و علوم طبیعی و انسانی مدرن، آیا میشه قائل به تمایز بین علم و دین شد یا نه؟ خب بدون شک تمایز روشی میان علم و دین وجود داره. روشی که ما در دین شناسی به کار میبریم برای فهم دین غیر از روشی است که در فهم طبیعت و فهم رفتارها و نهادهای انسانی در علوم انسانی به کار میبریم. یعنی روشی که در علوم طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد در فهم طبیعت با روشی که در علوم انسانی به کار گرفته میشود در فهم رفتارهای انسانی، چه رفتارهای فردی چه رفتارهای اجتماعی، تفاوت دارند. با روشی که در فهم دین مورد استفاده قرار میگیره، برای روشی که در علوم طبیعی انسانی به کار گرفته میشود یه روش هرمنوتی که به تعبیری عرض کنم روش شناسی تجربی هست، آزمایش پذیری و تکرار پذیری و عینیت به این معنای عرض کنم تکرار پذیری و پذیرش بین الاذهانی هست، همون چیزی که دوستان در گزارش تحقیقشون هم از علم و دین باربور ارائه کردن. روش اینه. ما هیچ موقع در علوم انسانی یا در علوم طبیعی که سراغ متون دینی نمیریم ببینیم متون دینی چی میگن. به تعبیر دیگر در فهم دین روش شناسی نقلی و متون دینی و هرمنوتیک خاص فهم دین به کار گرفته می شود، در علوم طبیعی و انسانی روش شناسی دیگری. البته این معناش این نیست که ما در علوم دینی در فهم دین مثلا از روش عقلی یا روش تجربی استفاده نکنیم. بله روش تجربی در کشف موضوعات احکام دینی میتونن مؤثر باشن. برای فقیهی که میخواد فتوا بده، حکمی صادر بکند، قطعا تشخیص و تبیین موضوع خیلی مؤثر است. مثلا در اسلام آمده است که پدر ولایت داره بر فرزندش. الان یه پدیده‌ای در دنیای مدرن اتفاق افتاده به نام عرض کنم آزار و اذیت فرزندان توسط والدین. الان پدرانی هستن که فرزندانشون رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، حالا یا آزار و اذیت‌های جنسی یا آزار و اذیت‌های غیر جنسی. یه پدیده است که متاسفانه در دنیای مدرن امروز شیوع پیدا کرده. خب آیا باز با وجود این پدیده میتونیم بگیم پدر ولایت داره بر فرزند و همیشه ولایت داره؟ آیا این فرزند شبیه شخصی که من لا ولی له هست نخواهد بود. به هر حال مثل کسی که پدر نداره دیگه، چون پدرش در واقع کل عدمه، اون مسئولیت ولایتش رو اعمال نمی کنه. خب اینجا هیچ کدوم از احکام ولایت پدر بر او جاری نخواهد بود. خب اینجا، خب اگر این شیوع پیدا کرد، فرض کنید در یک جامعه حد اکثری شد، خب طبیعتا احکام ولایت نسبت به پدر یه تغییراتی باید صورت بگیره. این منافات هم با ثبات احکام نداره. موضوع تغییر پیدا کرده، حکم هم طبیعتا تغییر پیدا میکنه. من یه مصاحبه ای داشتم اخیراً با روزنامه اعتماد، بعد از اون بحثی که در حسینی ارشاد بود، یکی از این خبرنگارا که در اون جلسه بود آمد، همین هفته گذشته مصاحبه رو گرفت که شما به هر حال آیا معتقدید پس روشن فکری همش آسیبه، هیچ کارکرد مثبت نداره؟ گفتم چرا؟ از قضا اگر جریان روشن فکری و جریان روحانیت دو جریان علیه یک دیگر نباشن، خیلی خاصیت برای تکامل این جامعه به وجود میاد و وجود خواهد داشت. یعنی همین روشن فکری میتونه یک خاصیت و کارکرد بسیار خوبی داشته باشه، چون روشن فکران ارتباط عمومی و اجتماعیشون بیشتر از جریان روحانیت هست. به هر حال با اقشار مختلف، با جریان مختلف، الان قشر عظیمی از روشن فکران خبرنگارن. خبرنگارا به هر حال میرن از جای مختلف اطلاعاتی کسب میکنن. خب اینا میتونن موضوع شناسی کنن، موضوعات رو وقتی شناسایی کردن در اختیار فقیه قرار بدن. روشن فکر نیاد به جای فقیه فتوا بده، اما موضوع شناسی کنه، موضوع در اختیار فقیه قرار بده، فقیه هم از موضوع شناسی روشن فکران استفاده بکنه برای کشف احکامی که میتونه ارائه بده. بنابراین الان بسیار مؤثر علوم جامعه شناسی، روان شناسی برای کشف موضوعاتی که میتونن در کشف احکام مفید و مؤثر واقع بشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که تصریح میکرد که ما در شناخت موضوعات و موضوعات در عنصر زمان و مکان حتما به کارشناسان نیازمندیم، این برها نکته مهمی است. البته خب طبیعی است که کارشناسی که متدین هم هست موضوع رو به هر حال دقیق‌تر نگاه می‌کنه. یه وقت مثلا یکی دو مورد دید، زود اینو حد اکثری تفسیر نمی‌کنه. به هر حال طبیعی است که نوع نگاه پیش‌فرض متدینانه یا غیر متدینانه در تشخیص موضوع هم می‌تونه مؤثر باشه. علی حالین پس هیچ اشکالی نداره که ما بگیم در فهم دین از روش‌های علوم هم استفاده می‌کنیم، اما عمدتاً در فهم این روش‌ها، در فهم موضوعات او احکام مؤثره، نه در فهم خود احکام. ما احکام از قرآن سنت استخراج می‌کنیم، اما فهم احکام از قرآن سنت نیاز به روش خاصی داره. پس بنابراین روش شناسی علوم با روش شناسی عرض کنم دین تفاوت داره، ولی یه جایی هم ممکن با هم ارتباطی پیدا بکنن. این یه تفاوت. تفاوت دیگر خدمت رو عرض کنم، غرض و غایتی است که بین علم و دین هست. غایت دین سعادت و هدایت و کمال انسان هاست، اما غایت علم یا کشف عالم است یا تصرف بر عالم، طبق دو تا روی کردی که در علوم وجود داره. عالمان یا غرض و غایتشون این است که عالم طبیعت و عالم انسانی رو کشف بکنند، یا غرض و غایتشون این است که تصرف بر عالم داشته باشن و قدرت پیش بینی و قدرت تصرف بر عالم رو پیدا کنن. لذا وقت کشف میشه مقدمه تصرف. ولی دین غرض و غایتش هدایت، سعادت. خب از این جهت اینا باز با هم تفاوت دارن، ولی ممکنه این اهداف یه جایی با هم ارتباط هم برقرار بکنن، ولی برای دو نوع هدفه. خب از این جهت میتونیم زبان علم با زبان دین رو هم یه جایی متفاوت و متمایز بدانیم. برای زبان، میشه گفت زبان دین زبان هدایتگریست، واقع نمایی هدایتگریست، اما زبان علم واقع نمایی عرض کنم تصرفیست. یعنی میخواد طبیعت رو کشف بکنه تا بتونه تصرف بر عالم پیدا بکنه. با انواع اقسام این تفاوت ها و تمایز هایی که بین علم و دین هست، اما نمیتوان این ادعا رو کرد که بین علم و دین به لحاظ گزاره‌ای مطلقا تمایز وجود داره. یعنی هیچ ادعای علمی با ادعای دینی با هم ارتباطی ندارن، حالا موضوعاً یا محمولاً یا به لحاظ نسبت و حکم. قطعاً بعضی مدعیات در علم داریم، بعضی مدعیات در دین داریم که اینا با هم مرتبطن، مشترکن، یه اشتراکی دارن، حالا یا اشتراکشون اشتراک تعاونیست یا اشتراک تعارضیست، برای با هم ارتباط دارن. نمیشه گفت اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. یعنی نمیشه گفت نسبت علم و دین مثلا نسبت دو حقیقت متباین متفاوته، نه واقعا جای امخصوی منوج هن، یه جای با هم مشترکن. بله قطعا در بعضی گزاره ها تمایز هم دارن، یه گزاره در دین هست که در علم نیست، یه گزاره در علم هست که در دین نیست، یه مدعیات علم میگه که در دین ما اون مدعیات رو نمیبینیم. نمیگیم نیست، ثبوتا هست دیگه، گفتیم، ولی ما نمییابیم در مقام اثبات، ما از دین اینا رو کشف نکردیم و نمی کنیم. علم هم بر حال برای خودش مدعیاتی داره که دین نداره، یه مدعیات در دین هست که در علم نیست، اما یه جایی با هم مشترکن دیگه، اینا وجود داره و در اون مشترکات حالا بعضا تعارض است یا تعاون بحث دیگه ایست. پس بنابراین به نظر ما تمایز کلی میان علم و دین رو نمیتوان پذیرفت، گرچه روش علم غیر از روش دین است، گرچه زبان علم غیر از زبان دین است، ولو مشترکاتی هم دارن به نام واقع گرایی واقع نمایی، گرچه غرض و غایت علم غیر از غرض و غایت دین است، اینا درسته، ولی در مدعیات با هم مشترکن. البته وقتی میگیم علم یعنی اون گزاره‌ای که با روش خاص علمی تحقق پیدا کرده. لذا یادتو باشه عرض کردم اگر هم شما در دین یه گزاره علمی یافتید، از نظر علم اون گزاره هنوز علمی نیست، مگر اینکه با روش تجربی بتوانید اون را به صورت کمی و تجربی و تکرارپذیری بیان کنید. یعنی عینیت تا زمانی که عینیت بین الاذهانی پیدا نکند، تا زمانی که عالمان خارج از دین هم این رو تجربه نکنن و نپذیرن، اون گزاره رو علمی نمیدانن. اما میتواند فرضیه علمی تلقی بشه. برای وقتی با دیدن یه خوابی بنده خدا اومد، عرض کنم مدل چی بود؟
بنزن.
مدل بنزن رو مطرح کرد. خب کسی هم مثلا با یک فرضیه، یک گزاره دینی میتونه یه فرضیه رو مطرح بکنه، هیچ اشکالی نداره، فرضیه است در مقام گردآوری به دست آمده. اما اگر بخواد این گزاره علمی بشود، حتما باید در روش علمی به مرحله عینیت بین الاذهانی برسد. پس تمایز کلی منتفی شد. اما آیا میتوان نتیجه گرفت توافق کلی را؟ یعنی به هر حال بین علم و دین عموم خصوص منهج وجود داره، اما در یعنی به عبارتی بعضی گزارهایی که در علم است در دین نیست، بعضی گزاره در دین است که در علم نیست، ولی بعضی گزاره که مشترکن این وجه اشتراک کاملا سازگار و موافق و متلائمن. یعنی اگر علم میگوید الف ب است، دینم میگوید الف ب است، اگر علم میگوید الف ب نیست، دینم میگوید الف ب نیست. بعضی افراد هم این ادعا رو مطرح کردن، افرادی مثل میگر و دیگران همین رو گفتن، البته ادعای خیلی شایعی نیست در غرب. توافق نه، توافق کلی رو که کسی ادعا نکرده، توافق جزئی در همون وجه اشتراکی که بر اساس عموم خصوص منهج بودن علم و دین مطرح شد، توجه دارید. حتی اینا گفتن نه تنها سازگارن، حتی علم و دین میتونن مکمل هم باشن، به هم دیگه کمک بکنن. خب اینو ما حرفی نداریم که علم و دین به هم دیگه میتونه کمک بکنه. من اونطوری که عرض کردم علم میتونه به دین کمک کنه به اعتبار اینکه موضوع بعضی گزاره دینی رو برای ما منقح بکند. دین میتونه به علم کمک کنه برای اینکه دین میتواند فرضیه سازی کند برای علم در اون گزارهای مشترک. پس به هم دیگه میتونن کمک کنن و مدد برسانن. اون بس حرف درستی است. اما میتونیم هم اینو بگیم که در تمام این گزارهای وجه اشتراک بین علم و دین توافق هست، هیچ تعارضی وجود نداره. اینم به نظر ما نمیتوان پذیرفت. به هر حال یه جایی با هم تعارض دارن، ولو تعارض بدوی و ابتدایی. به هر حال مثلا در علم سخن از یک آسمان است، در دین سخن از هفت آسمانه، در علم سخن از خلقت انسان از حیوان آندلتال، در علم سخن از خلقت انسان از خاک هست، در علم سخن این است که انسان از آب جهنده‌ای که در مثلا بیزه انسان تولید می شود به وجود میاد، در دین آمده که از آب جهنده‌ای که بین صلب و ترائب است به وجود میاد. خب اینا برای تعارض بدوی دارن، حالا بعد حل بشه یا نشه بحث دیگه است، یا در علوم انسانی که تعارضا خیلی جدی تره. لذا نمیشه گفت واقعا نظریه تلائم هم نظریه درستی است، ولو بعضی گزارهای متلائم هم دارن ها. یعنی بین علم و دین در پاره از گزارهای مشترک تلائم و سازگاری وجود دارد. خب میماند رأی چهارم که قائل به تعارض علم و دین بشویم، که آیا بین علم و دین تعارضی هست یا تعارضی نیست. خب بعضی آقایون ادعا کردن که تعارض هست و تعارض هم تعارض جدی است. البته کسی ادعا نکرده که همه گزارای علمی با همه گزارای دینی با هم متعارضن، این ادعا نکردن، ولی نمونای از تعارض رو ذکر کردن که من عرض میکنم. یه نمونه از تعارض که ادعا شده تعارض میان پیشفرض‌های علم با دین هست، حالا چه با پیشفرض‌های دین یا گزارای دینی، و این تعارض بین پیشفرض‌های علم با دینه، حالا یا با پیشفرض‌های دین یا نه با گزاری از گزارای دینی، ولی تعارض چالشی که بین علم و دین است در پیشفرض‌های علمه. مثلا در علم آمده است که یکی از پیشفرض‌های علم این است که تنها پدیده‌های مادی علت مادی دارند، ولذا علوم دیدید فقط به دنبال علت مادی می‌گردند، اصلا کاری به علت‌های ماورای طبیعی ندارند. هیچ موقع بحث از علیت ملائکه، علیت به تعبیر فلاسفه عقول، علیت خدای سبحان اصلا سخن به میان نمیاد. در علم مدرن همینطورا، در علم گذشته طبیعت قدیم چرا گاهی خود این بحثا میشد، ولی در علم مدرن اصلا اسمی از مبادی هستی بخش و مبادی تکوینی مجرد به میان نمیاد، چون فقط علیت رو در علیت مادی تفسیر میکنن و علیت فرامادی رو قبول ندارن. در حالی که وقتی به دین مراجعه میکنیم میبینیم از علیت‌های مادی و غیر مادی سخن به میان آمده، هم علیت مادی رو ذکر میکنه مثل آتشی که میسوزانه حرارت میده، و علیت‌های غیر مادی مثل ذات اقدس اله و ملائکه و اینو که ما هم باز به اذن الله علیت داره. خب این یک نمونه از پیشفرضی هست که ذکر شده. به هر حال از این مثال ها متعدده که تعارض است بین پیشفرض‌های علم با دین. نمونه دوم از تعارض، تعارض بین روحیه علمی با روحیه دینی است، که گفتن اصلا روحیه علمی با روحیه دینی در تعارضه. این مطلب رو من امروز تصادفا یه بحثی رو داشتم جستجو می‌کردم، در جلد چهارم از یادداشت‌های مرحوم مطهری هم همین مطلب مشاهده شد، که آقای مطهری فرمود یه عده تعارض علم و دین رو در این میدانن که میگن علم تحقیق پذیر است، تقلید پذیر و تعصب پذیر نیست، دنبال استدلال و منطق است، ولی دین تعصب پذیر، تسلیم پذیر، تعبد پذیر، ولی بین این دوتا از این جهت تعارض میبینن، که برای روحیه یا به تعبیری هم روحیه هم روش، یعنی اینو میشه گفت تعارض روشی هم هست، هم روحیه علم غیر از روحیه دینه، چون روحیه علم روحیه تحقیق پذیریست، روحیه دین روحیه تقلید پذیریست، هم به این اعتبار که برای روش علم روش تعبدی است، دین روش دین تعبدی است و روش علم روش مثلا استدلالی و برهان و فرض کنید تجربه پذیری است. لذا این مثالو که زدم هم تعارض روحی علمی با روحی دین رو نشون میده، هم تعارض روش علمی با روش دینی رو نشون میده. اینم قسم سوم بگیرید. پس یه فرض تعارض پیش‌فرض‌ها بود، یه فرض تعارض روحیه بود، یه فرض تعارض روش بود که روش‌ها با هم متعارضن، نه تنها متفاوت، متعارضن. قسم چهارم از تعارضی که میتوان مطرح کرد، تعارض بین لوازم و پیامدهای علم با دین است. میدانید از لوازم و پیامدهای علم تکنولوژی است و از لوازم و پیامدهای تکنولوژی صنعت است و از لوازم و پیامدهای صنعت فرهنگی است که با خودش حمل میکند. فرهنگ زائیده، فرهنگ سکولار، فرهنگ بیدینی، فرهنگ بی اخلاقی زائیده صنعت است، صنعت زائیده تکنولوژی است و تکنولوژی زائیده علم است. پس علم یه دستاوردهایی دارد که با دستاوردهای اسلام در تعارضه. مثلا یکی از دستاوردهایی که، یا هر دینی دیگری، مثلا یکی از دستاوردهایی که نظریه فرضی ترانسفورمیسم داروین داره اینه که اگر ما تنازع بقا رو بپذیریم و بقای اسلحه و انسب رو، معناش اینه که بین انسان‌ها هم تعارض و تنازع بقا وجود داره و اون انسانی که قدرتش بیشتر است میماند، این شرافت داره، اسلحه است، اون انسانی که ضعیف است، مظلوم است، میمیرد، از بین میره، اون شرافت کمتری داره. یعنی لازمه فرضیه تکامل انواع داروین نفی ارزش‌های اخلاق نیست که خب با اسلام و هر دین دیگری تعارض داره. پس این از پیامدهای ترانسفورمیسم داروین است. یا مثلا همین آلودگی محیط زیستی که تحقق پیدا کرد. شما به قرآن مراجعه میکنید، ما را عم کردن به امران زمین، به استعمار و امران، طلب بایستی آبادانی زمین. اما علم جدید داره زمین رو نابود میکنه، محیط زیست رو از بین میبره و آسیبای متعدد دیگری که برای انسان‌ها مبتلا شدن به این در واقع پیامدها و لوازم علم مدرن. یا خدمت شما عرض کنم که همین صنایع و تکنولوژیایی که الان وجود داره، ماهواره‌ای که به وجود آمده، نمیدونم اینترنتی که هست، چقدر انسان‌ها با همین ماهواره، با همین اینترنت آلوده میشن، مشکلات اخلاقی پیدا میکنن، انحرافاتی که گرفتار دردها و مرضهای جبران ناپذیر میشه، گرچه تجربه پذیر است اما جبران ناپذیره. خب اینا پیامدهای علم جدیدن و با اخلاق و آموزه دینی تعارض دارن. الان خیلی از کسانی که با علم مدرن دعوا دارن و چالش دارن و باش مخالفت میکنن، به خاطر همین پیامداش هست. هایدگر هم اگر نقدایی داشت، به علم بیشتر نقدش به تکنولوژی بود، به صنعت بود. از این زاویه خب نقدایی به علم هم وارد میکرد. لذا بعضی شعارشون اینه که ما باید به فکر صنایع اسلامی باشیم، مثلا میکروفون اسلامی، لپتاپ اسلامی، نمیدونم تایر اسلامی، ماشین اسلامی، هواپیمای اسلامی. چون معنای اسلامی بودنش هم همینه، یعنی ما به صنایعی برسیم که این صنایع پیامدهای منفی و ضد اخلاقی صنایع دنیای مدرن رو نداشته باشه. این هم قسم چهارم. خب روحیه دینی چیه؟ روحیه دینی یعنی تعبد. روحیه علمی تحقیقه. یعنی شما وقتی در یه به عنوان یه مسلمان و یه متدین بهتون میگن مثلا این امام صادق اینو میگه، میگه چشم. اما در مسائل علمی نه، روحیه. روحیه با روش لازم ملزوم هم دیگه. روحیه معنیش اینه که شما دنبال در مسائل دینی دنبال استدلال نمیگردید. توجه دارید مراجع فکری شما همشون اتوریته هستن، بدون استدلال سخنشون میپذیرید. توجه دارید این روحیه شماست. اصلا روحیه یک دیندار تقلیده، اما روحیه یک عالم تحقیقه. روحیه، وقتی این روحیه از کجا به دست میاد؟ از اون روش به دست میاد. چون روش علم تحقیق است و روش دین تعبد است، روحیه هم که یک حالت روانی هست برای افراد تحقیق و تقلید میشه. نه همین علوم جدیده، بحث ما اصلا علوم قدیم نیست، همین علوم جدید، همین علم مدرن. بله حالا کار نداریم اصلا میرسونه نمیرسون. الان سوال اینه، آیا علم جدید، علم مدرن که ازش تکنولوژی سنت به وجود آمده، پتروشیمی ها ساخته میشود، انرژی های از همه علم جدید، آیا این محیط زیست رو خراب میکنه یا نه؟ الان بحرانی به نام بحران محیط زیست به وجود آورده یا نه؟ شکی نیست دیگه، همه آقایون، یکی از بحران های هفتگانه ای که نامبر بحران محیط زیسته. توجه دارید چرا عرض کنم رئیس جمهور ما یه معاون محیط زیست داره؟ برای به هر حال اونم خانم میذارن، به هر حال سرش اینه که به هر حال بحران شده دیگه، بحران ها رو معمولا خانم ها بهتر حل میکنن. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین اصل این تعارض به هر حال روشنه که ولی دین مخالف با آسیب زدن محیط زیسته. اخیرا یه کتابی از استاد جوادی عاملی هم چاپ شده درباره فکر میکنم محیط زیست در قرآنی همچی اسمی داره، که به هر حال اومده از آیات و روایات استفاده که مخصوص آیات که توصیه شده بر ما که ما محیط زیست رو به هر حال ایجاد بکنیم و تلاش کنیم آلودگی ها و آسیب های محیط زیست به حد اقل برسه و کاهش پیدا کنه. روایت خیلی جالبی هم از امیرالمومنین داریم، مخصوصا در نامه 53 نهج البلاغه مالک اشتر هم توصیه زیادی درباره عمران و آبادی زمین حضرت داره. خب این شد چند تا تعارض؟ 4 تا. تعارض پنجمی که وجود دارد بین علم و دین، تعارض بین گزاره‌های علمی با گزاره‌های دینی است، که گاهی خود گزاره‌های علمی با گزاره‌های دینی تعارض پیدا می‌کنند. گزاره‌های علمی با گزاره‌های دینی در تعارضند. یعنی یک گزاره‌ای در علم داریم که عرض کنم خدمت شما، میگه عبادت زائیده عقده‌های جنسی است. یه گزاره در دین داریم که میفهمد عبادت زائیده فطرت است. تعارض گزاره‌ای. نوع ششم از تعارض، تعارض پارادایمی است. یعنی گاهی خود پارادایم علم با پارادایم دین در تعارض است. ببین پارادایم یعنی چارچوب، یعنی ساختار. ببینید یه وقت کسی میگه مثلا اگر دین 100 تا گزاره داره، علم هم 100 تا گزاره داره، تک تک گزاره علم با تک تک گزاره دین تعارض داره، اینو کسی ادعا نکرد. نه اصلا کل گزاره علم با کل گزاره دین در تعارض، کسی این ادعا رو نکرد. ولی ممکنه این ادعا مطرح بشه که شده است که یک سری هر علمی یا هر دینی یک سری گزاره‌های بیسیک، اصیل، پایه، ریشه‌ای وجود دارد که اون گزاره‌های پایه و اصیل در علم با گزاره‌های پایه دین در تعارضه. توجه دارید؟ و این گزاره‌های پایه وقتی تعارض پیدا کردن، کل ساختار بافتار علم رو با ساختار بافتار علم در دین در برابر هم قرار میدن. ببینید مثل این میماند که یک کسی میگه آقا این اتاقی که اینجا هست میخوام تغییراتی درش ایجاد کنم، میان میگن آقا مثلا این یه تیکه ستون اینا گذاشتن، این چیه؟ اینو بردارین دیگه. آقای عادی تکیه نده به این ستون، توجه دارید؟ یا مثلا فرض بکنید به جای این ستا پنجره یه پنجره بزرگی بذارن اینجا اتاق روشن‌تر بشه، یه تغییرات این شکلیست. اما یه وقت میگن نه، این اتاق مثلا دو تا پایه یا چهار تا پایه داره، ستون داره، ما میخوام اینا رو برداریم. خب برداشتن این پایه ها یعنی ویران کردن این اتاق. میگید آقا اون چیزی که مانع ما شده در استفاده از این اتاق این پایه هاست، این ستون هاست. خب این پایه ها و ستون ها رو اگر بخواید بردارید یعنی کل ساختمون رو از بین بردید. اینطور نیست که بگید آقا کل این اتاق سر جای خودش محفوظ مونده، فقط این پایه ها رو برداشتی. بعضی گزاره ها و بعضی مدعیات علوم مثل پایه و ستون ساختمانند که اگر اونا رو برداشتید کل علم رو ویران کردید. از قضا در علوم انسانی قصه از این قراره. یعنی وقتی گفته می شود روانشناسی فروید یا مثلا جامعه شناسی دورکیم یا مثلا اقتصاد هایک تعارض دارد با دین، اینطور نیست که در بگید آقا بعضی گزارهاشون که وجه امتیاز علم و دینن ربطی به هم ندارن، یه گزارهای مشترکی که دارن که وجه اشتراک به شمار میرن، بعضیاش تلاومن یا بعضیاش هم تعارضن، خون تعارضا رو عوض میکنیم اصلاحاتی درش انجام میدیم. لذا این آقای عرض کنم خدمت شما به تعبیری مؤسس اصطلاح علم دینی در مالزی آقای نقیب العطاس، ایشون علم دینی رو به معنای علم دینی تهذیبی معنا می کرد. یه دانشگاهی هم بعدا راه انداختن در مالزی، دانشگاه اسلامی، که علوم اسلامی یعنی علوم طبیعی اسلامی، علوم انسانی اسلامی تدریس بشه. بوده همین علومی که غربی ها زحمت کشیدن میگیریم، نگاه میکنیم کجا با هم تعارض دارن، تعارض ها رو رصد میکنیم، شناسایی میکنیم، بعد اصلاح میکنیم. همون اونا رو مثل فرض کنید یه به فرض یک محیط اجتماعی در نظر بگیرید که یک ویروسی رو در بدن 10 نفر هست، خب 10 نفر رو قرنطینه میکنیم، میگوشیم، بریم تا خوب بشند و محیط هم به هر حال به زندگی خوش ادامه بده و آسیبی هم به دیگران نرسانه. اون چند تا گزاره‌ای که با دین تعارض داره رو تهذیب میکنیم، مهذب میکنیم، پاک میکنیم، یا حذفشون میکنیم به جاش گزاره دیگه، یا همچه طرحی دادن که انشاءالله تو بحث علم دینی بیشتر توضیح داده میشه. حرف درستی نیست، این مشکل رو حل نمیکنه. اصلا بعضی گزاره‌هایی که در علوم انسانیان گزاره‌های اصلیان، گزاره توتم و تابو مبنای روانکاوی فرویده. شما اگر اینو از روانکاوی فروید بگیرید کل ساختار و استراکچر این علم رو ویران و ریزش کردید. اینطور نیست که بگید آقا حالا من اینو اصلاح میکنم توتم و تابو رو نمیپذیرم، خب نپذیرید تمام بساط فروید به هم میریزه. شما کتاب از کتاب فروید رو نام ببرید که مدعیاتش و حتی تحقیقات تجربیش مبتنی بر این گزاره اصلی علم نباشه. مثل اینی که فرض کنید یه کسی بگه آقا من در علمم دیدم یه گزاره ای دارم که با یه گزاره دینی در تعارضه، با گزاره توحید در دین تعارض داره. خب گزاره توحید رو ما کنار میذاریم، حل میشه دیگه تعارض علم و دین. توحید رو شما از دین بگیرید یعنی کل دین رو ویران کردید. نمیدونید توحید رو از دین بگیرید اما مثلا صفات خدا رو نگیرید، نبوت رو نگیرید، امامت رو نگیرید، معاد رو نگیرید، همین رو مبتنی بر توحیدن. بله خدا وجود دارد، واجب الوجود موجودان، درسته یک گزاره است اما یک گزاره اصلی است. در کشف المراد دیدید دیگه، وقتی ثابت میکنه واجب وجود و بعد قدرت، بعد علم خدا، حیات خدا، بعد وجوب الوجود یختزی کذا و کذا و کذا و کذا که صفات ثبوتی و سلبی رو از همین استفاده میکنه، سرمدیت از همین استفاده میشه، نفی زائد از همین استفاده میشه و سایر صفاتی که هست. این نشون میده که به هر حال یک گزاره اصلی است. و هر علمی همینطوره. لذا من تعبیر پارادایم که میگم، گرچه این اصطلاح رو کهن مطرح کرد اولین بار در فلسفه علم، ولی حالا من اون تلقی دقیق کهن هم اینجا مد نظرم نیست. منظورم از پارادایم این در واقع ساختار اصلی یا به تعبیری تعارضی که میان گزارای اصلی علم با دین است، که اگر اون گزاره اصلی رو از علم گرفتید یا از دین گرفتید، دیگه کل شاکله علم و دین ویران می شود. مثل اینه که شما در فلسفه اگه کسی بیاد اصل تناقض رو از شما بگیره، اصل علیت رو از شما بگیره، اصل هویت رو از شما بگیره، کل فلسفتون رو گرفته دیگه. توجه دید، چیزی از فلسفه نمیمونه، چون فلسفه همش مبتنی بر همین سه چهار تا گزاره است. مثلا بدیات ثانویتون هم مبتنی بر همین گزاره هاست. نمیشه بگید آقا بله ما مثلا یه علمی دیدیم که، یا مثلا فلسفه پوزیتیویسم، مثلا حالا فلسفه پوزیتیویسم نه، بگیم فلسفه مثلا عرض کنم خدمت شما پست مدرن رو دیدیم که هیچ تعارضی با فلسفه اسلامی نداره، فقط در سه تا گزاره تعارض داره، یکی اصل تناقض، یکی اصل هویت، یکی مثلا اصل علیت، فهم این سه تا تعارض داره. فلسفه هیوم با فلسفه اسلامی در این سه تا تعارض داره. حتی هیوم اصل تناقض رو قبول داره ولی اصل علیت رو قبول نداره. حتی شما اصل علیت رو انکار بکنید، بساط فلسفه جمع میشه، چیزی از فلسفه نمیمونه. توجه دارید؟ حالا علیت رو هم به تشعن برگردونید، باشه، برای رابطه علیت و معلولی باید بین عرض کنم مظاهر قائل بشید، یا بین هویت غیبی خدا با مظاهر قائل بشید. در هر صورت، پس بنابراین یه نوع تعارض دیگر هم هست که تعارض پارادایمی است، تعارض پایه‌ای است، تعارض ساختاری است که بین علم و دین میتونه معنا پیدا بکنه. این چند تا شو؟ 6 تا. نه، حالا این فرض ما اینجا اینه که تعارضای اصلیه، چون داریم بحث علم با دین رو میسنجیم، تعارض یعنی گزاره اصلی علم با دین تعارض پیدا کرده. وقتی تعارض پیدا کرد دیگه، اگر بخواید حالا این گزاره اصلی علم رو کنار بزنید، علم ویران میشود. چون الان فرض ما اینه دین اسلام است و این علمیست که الان تحقق پیدا کرده، چه کار باید بکنیم؟ من به نظرم جز تعارض روشی و تعارض روحیه‌ای، بقیه نمونای از تعارض رو قبول دارم که وجود داره و بعد به حل اونها پرداخت. بین روش‌های علم با روش‌های دین به نظرم تعارضی نیست، تمایز هست. به هر حال روش علم روش تجربی است، روش آزمایشگاهی است، روش مشاهده پذیری است. روش دین روش نقلی است، مراجعه به متون دین. اینا دو نوع روشن. تمایز روشی غیر از تعارض روشی است که ما تو بحث تمایز هم عرض کردیم، بله تمایز روشی هست. دو نوع روشن، اما از اینکه دو نوع روشن که نمی‌تونیم تعارض رو نتیجه بگیریم. اما این که گفته میشه بعد گاهی اوقات روش دین تقلید است، روش علم تحقیق است، اینو ما قبول نداریم و به تبع روحی تحقیق و روحی تقلید رو هم که مطرح میکنن هم قبول نداریم. برای اینکه ما معتقدیم همون گونه که در علم تحقیق هست، در دین هم تحقیق است. همون گونه که در علم تقلید هست، در ببخش دین تقلید هست، در علم هم تقلید هست. در دین تحقیق هست همونطوری که در علم تحقیق هست. خب تحقیق و کلش این به حسبه. شما اگر یه ادعای تاریخی رو خواستید تحقیق کنید، که نمیدید تو آزمایشگاه شروع کنید عناصر شیمیایی با هم ترکیب کنید تا سوال تاریخیتون پاسخ داده بشه. گاهی خود روش تحقیق نقله، گاهی خود روش حالا نقل یا نقل دینی یا نقل تاریخی، گاهی خود روش تحقیق استدلال عقلیه، مثل فلسفه، مثل ریاضیات. در ریاضیات مگر ما آزمایش میکنیم؟ اونجا از اصول موضوع استفاده میکنیم تا به نتایج خاصی برسیم. همونطوری که روش علوم تفاوت داره، خب روش دین هم یه روش دیگه ایست و تحقیق دین شناسی با روش خاص خودش صورت میگیره. یه کسی که میخواد یه گزاره دینی رو ادعا کنه، ده ها و صد ها اصل و قاعده رو باید بلد باشه تا بتونه بگه الف به از و به خدا این گزاره دینی رو مستند کنه. علم رجال بداند، علم درایه بداند، استناد مطلب رو به معصوم ثابت بکند، قواعد سند، قواعد دلالت، انواع اقسام اصالت ظهور، اصالت عموم، اصالت اطلاق، اصالت چی چی چی، همین رو باید به کار بگه تا بفهمه مطلب چیست و بعد بگه این گزاره گزاره دینی است. اینا تحقیق میخواد، اجتهاد میخواد. اما بله روش تحقیق در این دو تا تفاوت داره، اما اینطور نیست که بگید آقا روش در دین تقلید است، روش در علم تحقیق است. نه، در دین تقلید هست اما تحقیق هم هست، اما روش تحقیقی که در دین است غیر از روش تحقیقی که در علمه. همون گونه که در دین تقلید است، در علم هم تقلید است. آیا این ادعاهایی که در علم مطرح میشه، تمام این مدعیات علمی رو که عالمانی تجربه کردن، تحقیق کردن، همین نتایج رو دوباره همین شما عالمان تجربه میکنی؟ نه دانشجو تجربه میکنن، نه اساتیدش تجربه میکنن. ناقل و کل بقال، بقال و کل نقال، شروع میکنن به خلاصه نقل قول کردن، نقل میکنن همینا رو، بیشتر از این که نیست. میان میگه آقا انیشتین اینو گفت، ماکس پلانک اینو گفت، نمیدونم هایزنبرگ اینو گفت، بعد توضیح میدن حرفاشونو. مگر تمام این مباحث علمی رو تجربه میکنن؟ خب این تقلیده. اصلا تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم، استفاده از تحقیقات عالم، اشکال نداره، در علم هم هست، در دین هم هست. لذا تقلیدی که در دین هست، تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم هست که هیچ اشکال نداره. از اینجا ما جواب روحی علمی با دینی هم روشن می شود که میگه آقا روحی علم، روحی علمی تحقیق از روحی دینی تقلید است. لذا ما در دین همش مقلدیم، اما در علم نه محققیم. روحیه ها، ما هر مطبی، آدم دیندار هر مطبی رو میپذیره، اینطور نیست. وقتی این توضیح در تحقیق و عرض کنم تقلید روشن شد، روشن میشه که نه، روحیه علمی هم اینطور نیست که تحقیق باشد و روحیه دینی تقلید. هم در دین تحقیق و تقلید است، هم در علم تحقیق و تقلید است. بنابراین من تعارضی بین روحی علمی با روحی دینی یا روش علمی با روش دینی نمی بینم. تازه شواهدی بر تایید بعضی روش علمی هم وجود داره، روش عقلی، روش تجربی، اینا وجود داره. حالا در بکارگیری این روش از یه مدل های ممکنه در علم استفاده شود که شعار مقدس اون مدل رو تایید نکند، اون بحث دیگری است که مثلا فرض کنید همین روش تمثیلی که اشاره شد، اگر روش تمثیلی استفاده شده در علم، بعد میخوان نتیجه قطعی بگیرن، ممکنه بگید آقا این علاوه بر این که با عقل در تعارض است، ما روایت فراوانی داریم که قیاس به معنای تمثیل حجیت نداره و نمیتونه یقین آور باشه. از این جهت ممکنه بعضی مدل های روشی علوم بله با دین تعارض داشته باشن، ولی اصل روش علمی با روش دینی تعارض نداره. تا برسیم بحث پیش‌فرض‌ها و گزارا و پارادایم. السلام علیکم و رحمت الله.